بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که دو جار در قرآن کریم استثناء کرده از وجوب روزه در ماه رمضان و ان کنتم مرضا او علی سفر و عدت من ایام اخر، که دو طایفه یکی مرضا و دیگر مسافرین واجب نیست که در رمضان روزه بگیرن، بلکه در ایام اخر قضای اون را به جا بیارن. ما درباره مریض بحث کردیم، گفتیم هرچند که این آیه شریفه اقتضا میکنه اطلاقش که مریض در ایام اخر روزه بگیره قضاشو به جا بیاره، اما شارع مقدس یک جا را از این استثناء کرده، اون این کسی که مریض شد واسطه مرض روزه خود را افطار کرد ولی مرض استمرار پیدا کرد، مرض دوام پیدا کرد تا رمضان آخر، که در بین این رمضان و اون رمضان قدرت اداء روزه پیدا نکرد واسطه دوام مرض. اینجا شارع مقدس گفته بر این قبیل افراد قضا واجب نیست، استثناء میشه از اون و این کنتم مرضا و علا سفر و عدتون من ایام اخر، که بر این قبیل افراد قضا واجب نیست، برای شارع مقدس را تکفیر کنن، یعنی برای هر روزی کفاره بدن یک مد. این بحث با توفیق پروردگار تمام شد. اما و این کنن عذرو غیر المرض، اگر عذر شخص برای خوردن روزه در ماه رمضان غیر مرض که سفر، آیا اونم همینطوره؟ کسی در ماه رمضان مسافرت کرد واسطه مسافرت روزه خود را خورد، اما این سفر بالاخره سفر ادامه پیدا کرد، اونجا مرض دوام پیدا میکنه تا رمضان آخر، اینجا سفر دوام پیدا کرد تا رمضان دوم، آیا اینم مثل امان قضا ساقط میشه؟ به کفاره اکتفا میشه؟ یا نه خیر، اون حکم مخصوص مرض بود، در سفر این چنین نیست. اونجا با اینجا از قول فقها ها از جهت قول فقها ها فرق داره. اونجا فقهای ما مشهور گفته بودن که قضا ساقطه، اما اینجا مشهور گفتن نه، واجبه قضا به جا بیاره، یک سال بعد دو سال بعد عذرش که مرتفع شد باید قضاشو به جا بیاره. ما بین مرض و سفر فرق داشتن، در مرض گفتن قضا واجب نیست، استمرار پیدا کرد، ما در سفر واجبه. حالا ببینیم دلیل فقهای ما چه؟ دلیلی که عرض کردیم روایات اهل بیت علیهم السلام در باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان. باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان، صفحه 241 تا 244 از وسائل جلد 7 از وسائل 20 جلدی. خبر 4، 11، 15 و 16 دلالت داشتن بر این که اگر سفر پیش آمد باید بعدن قضاشو به جا بیاره. بعضی از اینا اطلاق داشت، بعضی تصریح داشت که اگر سفر پیش آمد ولو دوام پیدا کرد باعث سقوط قضا نمیشه، قضا در ذبش ثابته، هر وقت تمکن پیدا کرد باید انجام بده، حتی اگر مرد هم باید پسر بزرگش انجام بده، این چینه مثلا ساقط نمیشه. یا خودش وصیت کنه که به جا برن. بنابراین این خبر چهارم و یازدهم و پانزدهم و شانزدهم از باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان دالن بر وجوب قضا برای مسافر. این را مثل که خواندیم. حالا یکی از اینها را برای خاطر حضور ذهن بیشتر به عرض می رسانیم. خبر 16 آخرین خبر بود که عرض کردیم. و عنوان علی ابن اسباط ان علا ان محمد ابن مسلم. سند صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة مرضت فی شهر رمضان او تمست او سافرت. زنی مریض شد یا زنی مریض شد در ماه رمضان یا تمست حائض شد او سافرت مسافرت کرد و ماتت. فماتت قبل ان یخرج رمضان هل یغزا انها؟ فقال اما تمس و المرض فلا و اما سفر و فنعم. این چهار تا خبر که خوانده ایم، چهارم و یازدهم و پانزدهم و شانزدهم از این باب 23 دلالت دارن بر لزوم قضا از مسافر. بنابراین فرق بین مسافر و مریض برای ما روشن شد. خب اما در مقابل این چهار خبر کردن یک خبری هست که اون یدل بر این که بین مسافر و مریض فرقی نیست. همینطور که مریض اگر مرض دوام پیدا میکرد قضا ساقط بود، سفر هم مثل مرض حساب میکنه. اگر دوام پیدا کرد از این رمضان تا رمضان آخر قضا ساقطه. حالا باید ما از اون خبر جواب بدیم. اون خبر، خبر هشتم از باب 25. این چهار تا که عرض کردم از باب 23 بود. اما اون خبر هشتم از باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان که در صفحه 246 اون خبر. اون روز اشاره کردیم این خبر از صدوق علیه الرحمه فلعلل و العیون علل و شرایع اعمال صدوقی و عیون اخبار رضا در هر دو به اسناد این فضل ابن شازان. به اسناد خود از فضل ابن شازان نقل میکنه. خب این خبر مهمه چون دلالت داره بر تساوی مرض و سفر. دلالت داره بر این چه باید کرد؟ مشهور گفتن مساوی نیستن. مشهور که با این خبر برخورد بکنن میگن این خبر هرچند دارای شرایط حجیت خبر صدوق فضل ابن شازان صحیح هست به جامعه شرایط حجیت. جواهر در جلد 17 هم از اون چاپ کشونده است. صفحه 418 مستمسک جلد 8 صفحه 499 و امثال اینها. یعنی خبر صحیحه ولی چه کار بکنیم؟ اینا میگن نه که این از جهت این که مورد اعراض فقه هاست. جواهر میگه من اجل حجر الحجر الاسم حجر حجر و های حوض یعنی ترک محجور من وجل حجر الاصحاب لها و اعراضهم عنها از جهتی که اصحاب این را ترک کردن و اعراض کردن و هر خبری که متروک است و محجوره ما اون را حجت نمی دانیم. از این جهت نمی تونه این خبر با این وصف با اون چارت خبر که عرض کردیم تعارض کنه. بل خبری است که مورد ترک اصحاب اعراض اصحاب حجیت نداره. خب اون چهار تا خبر بودن حجیت به این غیر شرایط حجیت نداره نمیتونه مونا تعرض بکنه. این رو اینجور ما خب در اینجا دو تا مبنا به وجود میاد. ما باید در فقه که بحث بکنیم اول در اصول مبانی داشته باشیم، مبنا داشته باشیم، چون در فقه ما قدم به قدم برخورد میکنیم با مسائلی و این مسائل پایش در اصول. اونجا اگر ما اصول درست نخوانده باشیم، مبنا نداشته باشیم، نمیتونیم در فقه ما استنباط کنیم. خب اجتماع امر نه، شما اجتماعی هستید یا امتناعی هستید؟ نهی در عبادات، در معاملات اونجای فساد یا فساد نیست. ترتب قائل هستید یا قائل نیستید؟ امر محتاجی اجزا میدانید، محتاجی اجزا نمیدانید. خبر با آهد حجت بندید، حجت نمیدانید. هاکزا دیگه با قدم به قدم در فقه با این قبیل مسائل ما مواجه میشیم. اگر ما در اصول یک مبنایی نداشته باشیم، نمیتوانیم استنباط بکنیم. اینه که این بحث برمیارده به بحث حجیت خبر، که آیا این خبر صدوق چند اندازه حجیت داره، اون چهار تا خبر چند اندازه حجیت دارن، اینا با هم تعارض دارن، تعارض ندارن. وقتی که از مبانی اصول ما هم بحث تعارض، تعادل و ترجیح و تعارض که از بحث‌های مهم اصول ما در فقه به درد ما خواهد خورد. یعنی ما قدم به قدم در فقه با مسائل اصولی ما مواجه هستیم. اگر در اصول برای خودمان مبنا اتخاذ نکرده باشیم، خب لنگ میمانیم. خب اینجا همینطوره. اینجا فقهای ما خب دو دستند، مشهور و غیر مشهور. همون بحث اون روز که تمام آیت الله عظمه آی خوی رحمت الله علیه با مشهور پرداره، یکیش همینجاست. خب مشهور گفتن که این خبر مورزون انهه، چون مورزون انهه نمیتونه با اون چهارتا معارضه کنه. اما خب مشهور مورزون، ولی آی خویی که اعراض اصحاب را مؤثر نمیدانه، عمل اصحاب را هم جابر ضعف نمیدانه، باید فکر دیگه بکنه، باید فکر دیگه بکنه. خب نه تعارض داره، ولی خاطر اون چهار تا خبر میگن که در سفر اگر کسی روز، حالا عرض کنن دیگه، قرآن و چهار تا خبر میگن کسی در سفر روزش خورد باید قضاشو بگیره. اینجا میگن این خبر صدوق میگه نه روز نه، اگر ادامه پیدا، اونا میگن ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا نکنه در سفر کسی روز خورد قضاشو بگیره. این خبر میگن خیلی سفر هم مثل مرضه، لازم نیست بگیری. تعارض که شاخ نداره، این تعارض دیگه، تعارض. اونا میگن قضا لازم هست، این میگه لازم نیست. این تعارض. خب ناچاریم بریم سراغ اصول. حالا اون روز هم که آقای خاتم نیام پرسیدن چرا اینجا، چرا جوابش نگه آیت الله خویی رحمت الله علیه با مشهور اصولیین فرق دارن. البته تنها آیت الله خویی نیست، شهید ثانی هم همین مطلب اینجور قائل، صاحب مدارک، صاحب معالم، اینا اینطوری قائلن، مثل خویی هن. اونا چه میگن؟ حالا مشهور، مشهور که ما همونطور قائلیم، اینا بگن که حجیت خبر واقع در جهت حصول اطمینانه. عقلا از هر خبری که اطمینان پیدا کنن، که چیزایی که در نزد عقلا خیلی مهمه اطمینان در کاراشانه، هر کجا اطمینان پیدا کنن به یک چیزی، ولی علم لازم نیست، ولی اطمینان لازمه، هر کجا اطمینان پیدا کنن حجت میدانن. و خبر بایدم از این جهت حجتی که موجب حصول اطمینانه، بنای عقلا بر اینه، این بنای عقلاست. بنای عقلا بر اینه که هر خبری که موجب اطمینان باشه اون حجت میدانن. تنها خبر حاکی از احکام نیست، در موضوعات مقوم خانه را قیمت میکنه، طبیب درباره مریض اظهار نظر میکنه، حتی علم رجال ما از همین بابه، برای اینکه علمای رجال ما متخصصند و میگن فلان کس ثقه، فلان کس ثقه نیست. خلاصه اطمینان نقش بسیار بزرگی داره در کار عقلا. اینا قائلن که حجیت اخبار، ما قائل مجهت اصول اطمینانه، اطمینان به صدور از اهل بیت علیهم السلامه. خیلی خوب، بنابراین وقتی که ما یک خبر می‌بینیم که خب صحیح سندن، ولی فحول فقهای ما، شیخ توسی، شیخ صدوق، سید مرتضی، خزه اون متقدمین محصول خودما بین عمل نکردن. خود ما اطمینان پیدا نمی‌کنیم، چون معلوم میشه این معارض بوده به اقوام انها و ادل منها که عمل نکردن، اطمینان دیگه نداریم. اما این خبر ضعیف اگر ما ببینیم، این خبر ضعیف رو همین عمل کردن، معلوم مخترم به قرائنی بوده که موجب اطمینان شده. ملاک در نظر ما بنای عقلاست بر حصول اطمینان. خب این مشهور اینطور آتشالله خواهی اینطور نمید آتشالله خواهی در باب خبر میره سراغ ادله که دال لست به این که انجا اکن و فاس خواهم بنده به این فتبینو ابزار اینها اینا دالن به یکی فسق و عدالت میزانه ثقه بودن و ثقه نبودن میزانه ما کار نداریم از عمل عمل اونا مجتهدن برای خودشون حجته من ما هستیم ما خبر و سند خبر اینا اینطوری هست اینا سراد سند سند اگر سند سند صحیحه یا موثقه بیان حجته اگر سند سند صحیح نیست حجت نیست حالا اونجا عمل کردن اینجا عمل نکن اینا اینطوری میگن این دوتا مبناست و هر کس در مبنای خودش هم باید استوار باشه و ثابت باشه و برایش روشن شده مطلب دیگه مجتهده دیگه خب این است که ایشان روی این مبنا همیشه گام برمیدارن آیت الله خویی اینجا همینطور ایشان در اینجا دیگه نتانسته مثل صاحب جواهر و مستمسک نابه رحمش کنه ایشان آمده گفته است که خیر ما بریم سراغ سند دقت بیشتر میکنیم صاحب جواهر گفت خبر صحیحه مستمسک گفت خبر جامعه اشارش گفته نه تعجب میکنم ایشان میگن تعجب میکنم ناادری کیفه و صفحه ها به ذالک میگه اصلا ما نمیدونیم صاحب جواهر چون خبر صحیحه خبر صدوق فضل ابن شازان که نقل کرده صحیح نیست ناچار شده از اون را پیش بیار چرا حالا ایشان میگن به این که صدوق خب دو تا کتاب دیه در نیجه علل و العیونه یکی عیون اخبار رضاست عیون اخبار رضا رو ایشان میگه صدوق به دو نفر میرسانه اون دو نفر میرسن به فضل ابن شازان قبل از فضل ابن شازان خب فضل ابن شازان که خیلی مقامش بالاست یکی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس عبدالواحد دوم علی ابن محمد ابن قتیبه این دو نفر از فضلت شازان دارد اونم حضرت رضا علیه السلام دارد اما این دو نفر این دو عبدالواحد میگه که توصیق نشده عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس میگه فقط این شیخ صدوق است از اساتید صدوقه اما استاد بودن دلیل نیست به اینکه ثقه باشه که استاد بودن دلیل ثقه بودن نیست بعضی بودن خیلی در علم در سطح بالا اما موثق نیستن وقت ایشان میگه صدوق یک استاد داره که میگه صدوق ایشان میگه یه صدوق خب مقامش خیلی بالاست ولی مسافرت های فراوان داشته برای اخذ حدیث صحیح از گه که از فرای صدوق اینه این معنی حضرت فقیه در اولش ریش من این را در بخارا نوشتم من در حضور فقیه اونجا نوشته این مسافرت میکرده به این طرف اون طرف برای یه جمع اخبار صدوق 300 تا کتاب تألیف کرده در از ذریعه برای 24 تا شما داریم دقیقه همه از بین رفتن و صدوق خب خیلی مهم بوده است و خیلی احاطه داشته با این روایت نا خب وقت این دونه یکی شیخ این شیخ و صدوقه و شیخ صدوق دلیل نیست و وساقت وقت میگه صدوق خودش گفته که من یک نفر ناسبی کیفه و فی مشایخه من نس علا نسبه خود صدوق در میان مشایخ و اساتید یک نفر است که تنسیس کرده که این ناسبیه ناسبی ها مثل وهابیه که ناسبی هن. با اهل بیت اینا دشمن هن. بله خب من نسأل نسبه قائلا لم ار انسب من خود صدوق میگه به این که من از اون ناسبی تر ندیدم ولی استاد صدوق این پر ایسو قال لم ار انسب من کانه یسلی علی النبی صلی الله علیه منفردن به قید انفراد رفزن منه للآل میگه استاد من کسی بود یکی از استادش ها استاد من کسی بود که ناصری بود به پیغمبر صلی الله علیه و آله صلوات میفرستاد بعد آل رو میگه الان سنی همین تو کتابشون میبینید دیگه صلی الله علیه و سلم امامی صلی الله علیه و آله و سلم روایت هم دارن از پیغمبر کسی آل را نحس کنه چی این رو چنان است. ولی اونها با عداوتی که با اهل بهتران آل را حس کنن. صدوق هم میگه که از اساطیر طور بوده. بنابراین استاد صدوق بودن دلیل آن نیست که آدم خوبی باشه چون در میان اساطیرش ناصبی وجود داشته. بله اینطوری. الان مثلا بله همین دیگه بله. ولی خب خیافتم که خبری که ما که امام معصومی ندیدیم که ما این اسناد رو باید ما با دقت مورد توجه قرار بدیم. فلانی ام فلانی یکی یکی رو باید حساب کنیم. نتیجه هم تابع اخص مقدم نخص با سین. یک نفر از اینها اگر جامعه شرایط نباشه خبر ضعیف. ده نفرن نه نفرش خیلی خوب. نتیجه تابع اخص مقدمات. اخص با سین یعنی پسترین مقدمات. خب بنابراین اگر ده نفریم باید یکی کنار ما یکی کنار ما قربال کنیم. یکی به سنگ محک بزنیم بر اساس علمی که علم رجال که داریم یکی که باید حساب کنیم. اگر یک نفر برخورد کردیم که دارای شرایط نیست خبر از فوجیت میفته. این طوریه. ایشان یک یک ایشان رفته سراغ اون عدله که دالن بر حجت خبر از جهت عدالت اینا. یک نفر از اون عادل نباشه حالا عمل کرده ایشان مبناست اونا اگر نخیر برای اطمینان میزانه. خب ایشان در اینجا میگه که عبدالواحد استاد یکی از اساتید است و ناصری بود است. استاد بودن دلیل نیست اینکه خوب باشه. دومی علی ابن محمد ابن قتیبه است. این هم هیچ توثیق نشده برابر خبری که صدوق در عیون نقل میکنه. این دو نفر در سندن هر دو از اینا هم ضعیفن و توثیق نشدن. بنابراین اخباری که از عیون نقل میشه به این جهت حجیت پیدا نمیکنه. اما بریم سراغ علل. در علل الشرایع ایشان میگن در علل الشرایع ایشان که نقل میکنه در طریقش دو نفر باز هست که مورد وسوم نیستن. یکی جعفر ابن علی ابن شازان یکی محمد ابن شازان. این دو نفر از فضل نقل میکنن. این دو نفر اصلا لم یذکر فی کتب الرجال مهملن. ما یک مهمل داریم یک ضعیف داریم یکی موثق و حسن داریم. مهمل کسی اصلا اسمش در کتاب رجال نیست. خب کسی که اسمش در کتاب رجال اصلا نیست ما چطور به این خبر اعتماد کنیم؟ ایشان از این راه این خبر را که دال بود بر تساوی سفر و مرض از حجیت ساقطه. مشهور از جهت این که معمولی به نبود مورد اون انمود از حجیت ساقطه. چون از این راه در این که این خبر از حجیت میخوام بیاندازیم در مقابل اون چهار خبر هر دو مشارکیم. ولی راه ما غیر از راه ایشانه. راه ما همان راه مشهوره. راه ایشان روی مبنای خوده. خیلی خوب پس این خبر کردن نکن میشه. خواندیم خبر رو نست. خبر بد کردن نکن شد بنابراین ادله که دالدن که مسافر باید روزش قضا بکنه سر جای خودش سالم است. و این به این اندازه بحث امروز با توفیق پروردگار که چهارشنبه است. خب و اما بحث مربوط به اخلاق. در بحث اخلاق با توفیق پروردگار یک موضوع بسیار بسیار مؤثر و وسیع تقوا را عرض کردیم. تقوا یک سرمایه است که در تمام حالات زندگی برای همه افراد هر شغلی انسان داره هر سنی داره هر کاری داره تقوا کاربرد داره. اینقدر این سرمایه کاربرد و مؤثره. بنابراین ما درباره این باید خیلی بحث کنیم در قرآن کریم این آیه است ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله. تقوا به اندازه مهمه در هر دینی از ادیان الهی، در هر کتابی از کتابهای آسمانی خداوند سفارش کرده به این که تقوا داشته باشید. ولقد وصید الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، آیه 131 از سوره چهارم قرآن، سوره نساء. ما توصیه کردیم به کل کسانی که قبل از شما دارای کتاب آسمانی بودند و شما را هم توصیه کردیم ان اتقوا الله، که نسبت به خداوند دارای تقوا باشید. همیشه نظر شما در هر کاری، در هر حرکت و سکونی به این باشه خدا حاضر و ناظر و مراقبه. از این جهت شما با دقت گام بردارید که دچار خلاف نشوید. خب، خیلی زیاد آیات، خیلی زیاده. حالا باز یکی از اونها این است: فمن اسس بنیانه علی تقوی من الله خیرون ام من اسس بنیانه علا شفا جروف هار فنهار بهی فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. خداوند مردم دو دسته میکنه، هر شغلی، هر صنفی، هر قشری، مبنای زندگی انسان کدامشه؟ بعضی ها اصلا یک قشری مبنای زندگی خود را بر تقوا قرار دادن، را هر شغلی دارن بر اساس تقوا بنای زندگی خودشان را تأسیس و پایه گذاری کردن. بله، یکی. یه سوم ندارد. دومی اساس بنیان علا شفا جروف نهار. شفا یعنی لبه. به لب هم میگن شفا، لبه. جروف یعنی فروریزنده. بعضی ها اساس زندگی خودشون را بر لبه پرتگاهی قرار دادن، اون پرتگاه ریزش میکنه، فنها را به فینار جهنم سقوط میداره، در جهنم سیبوم نداره. انسان از این دو حال خارج نیست. کسانی هستن که اساس بنیانه علا تقوی من الله و رضوان، چه امر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، چه پیر و چه جوان، چه عالم و غیر عالم، چه مرد و چه زن، بالاخره ما زندگی کنه دیگه. اساس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان، یک. ولی یکی دیگه هست که اساس بنیانه علی شفا جروف انهار، بر لبه پرتگاه فرو ریزنده. چطور میشه این پرتگاه فرو میریزه؟ فنهار به فینار جهنم، اون پرتگاه فرو می‌ریزه و این شخص در آتش جهنم می‌اندازه. اینون و سعی کنید که اساس زندگی خودتان را علی تقوی من الله و رضوان را بدید. این آیه کجا ذکر شده؟ صدر آیات، آیات قبلش عجیبه، آیات قبلش اینه: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. این در سوره توبه است، آیه سوره نهم قرآن، از آیه، بله، از آیه 106 بود تا 109. قبلش اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله می‌خواستن برن برای جنگ تبوک. جنگ تبوک هم بسیار مهم بود. سعی کرده بودن دشمنان پیغمبر، دشمنان اسلام از فرق مختلف، از مکه و جای دیگه، مکه و قبائل و اینا، از خیبر و فلان، تمام منافقین و کفار جنگ 30,000 نفر تا اون وقت می سابقه به 30,000 نفر یه چی جمع کنن. از اون طرف هم با روم و اینا متحد شدن. خلاصه بود یک حمله تهاجم ناگهانی و اسلام نوپا را به کلی از میان برداشتن. پیغمبر خودش شخصا حرکت میکنه برای خاطر مقابله با این کار. تبوک من رفتن که از شهرهای اردنه، در اونجا این تقریبا یک ماه طول کشید رفت و برگشت. پیغمبر خود چه حضور پیم بخواست پیغمبر اونجا حرکت کنه بره عده آمده و در مکه هم یه نفر بوده وقتی در مدینه نفر بوده به نام ابو عامر راهب یک نفر بود از اهل کتاب بود و در مدینه بود و موقعیت داشت و بیابرو داشت و ریاست داشت و مقام داشت در مدینه خیلی این موقعیت مهم می داشت که این رئیس مدینه می دانستن پیغمبر صلی الله علیه و آله ولی به مدینه که آمد و پیغمبر است و قرآن است و اسلام است و خب این یک مکتب بسیار بسیار قوی ابو عامر راهب مسلمان نشد ولی موضع گیری کرد برخلاف پیغمبر اما خب پیشرفت نمی کنه چون پیغمبر روز به روز در شروع پیشرفت بیشتر است دیگه این بود که این با روم با دولت روم که اون روز روم و ایران خیلی بود با روم ساخت که این بالاخره بره به روم و لشکری فراهم کنه از اونجا بیاره و مدینه و پیغمبر همه رو به خودش از میان برداره ابو عامر راهب رفت و با سلطان روم امروز میگن اروپا اون روز بگوتن روم میگفتن این خیلی وسعت داشت چهار تا کشور از این جدا شده الان سوریه است و لبنان است و فلسطین است و اردن این چهار تا رو ما مسلمان ها از روم گرفتن الان جو قلمرو اسلام بقیه جلو ترکی میره دیگه همش روی قلمرو اروپا و غرب روم دیگه غرب همون غرب اون وقت است خب بالاخره این ابو عامر راهب رفته به اونا ساخته و ولی خب با در مدینه منافقینی هستن با اونا ارتباط داره به اونا میگه شما یک پایگاهی درست کنید ما با لشکر میاییم یک پایگاهی درست کنید که ما که میان برای که پیغمبر از صاحب پیغمبر از میان برداریم احتیاج به یک مکان یک پایگاه مهم داریم منافقین هم گفتن چه کار کنیم تا خروم این مسجد درست بکنیم مسجد به نام مسجد برای خاطر مشروعیت داشته باشه کار ما پیغمبر هم میبریم اونجا نماز میخونه مسجد قبا پایگاه پیغمبر بود و خب خیلی مقدس اون هم میشه این مسجد پایگاه اینجا رو ما رونق میدیم و همینطور نگه بداریم ابو راهب که با لشکرشان آمده اونجا ما هم اینجا موضع‌گیری میکنیم و بالاخره اینجا مرکزی میشه و از اینجا حرکت برای از میان برداشتن پیغمبر و اصحابش پیغمبری که حرکت بکنه برای تبوک اینا مسجد ساختن آمده گفته رسول اینجا یک نمازی شما اقامه بفرمایید تا این مشروعیت اینجا ثابت بشه بعد تشریف برای پیغمبر گفت کلام برم جنگ تبوک رو برگردن پیغمبر رفت به جنگ تبوک رو برگشت وقتی برگشت جبرائیل امین اون رو دوباره آمدن یعنی خواهند آمد جبرائیل امین آمد که اونجا نباید به این آیه را آورده والذین اتخذوا مسجداً ضراراً مسجدی ساختن برای ضرر زدن به اسلام به اجتماع اسلام اهداف اسلام و کفراً تقویت کفر مسجدی ساخته شده که این با روم با غرب هماهنگن میخوان اون جبهه کفر رو در مقابل اسلام تقویت کنن و تفریق هم بین المؤمنین میان مؤمنین هم میخوان تفریق ایجاد کنن و ارسانن لمن حارب الله و رسوله اینجا میخواد یک مرکزی باشه ارسان یک مرکز یک پایگاهی باشه برای چی؟ برای کسی که حارب الله و رسوله همون ابو عامر راهبه اینجا یک پایگاهی باشه ولی یحلفن ان اردنا الا الحسنا پیغمبر گفت شما به چه هدف مسجد ساختید؟ خب اینجا مسجد قبا که هست و چی اینو چی اینو نه ما دیدیم که بعضی ها پیر مردن، پیر زنن، مریضن، ضعیفن راهشان دوره بیان اون مسجد قبا اینو ساختیم که اینجا خب اون افرادم از فیض نماز جماعت و اجتماعات اسلامی محروم نباشن و قسم هم میخورن چون دروغگوها خیلی قسم میخورن ولی یه حرف های نه این اتنال حسنا قسم میخورن که ما مخصون همین ها بودیم ولی یشهد انهم لکاذبون. خب لا تقوم فیه ابدا. به پیغمبر میگه اصلا ابدا در اون مسجد قدم نگذار، قیام نکن. لمسجد اصل سالت تقوم اول یومن احق کن تقوم فیه. مسجد قبا، مسجدی که از روز اول اصل سالت تقوا، از روز اول احق ان تقوم فیه رجال در مسجد قبا یحبون ان یتطهروا ولا یحب المطهرین. در آنجا رجالی هست در آن مسجد قبا، دوست دارن که پاک باشن. پاکی عملا، پاک اسلام پاکی را دوست داره. ولا یحب المطهرین کسانی که پاکن، اخلاقا پاکن. اخلاق پاک، اخلاق ناپاک. اخلاق پاک، تقوا، ایثار، صبر، تواضع، شکر، شهامت و شجاعت، اخلاق پاک. اخلاق ناپاک، عجب و غرور و حسد و بخل و امثال اونها، این اخلاق. عمل، عمل خوب تقوا و ادای واجبات و صداقت و عدالت، درستی و پاکی. ناپاکی، دروغ و خیانت و بدحجابی و بیحجابی و امثال هم زیاده دیگه. در اون مسجد قبا کسانی هستن که یحبون ان یتطهروا، دوست دارن که پاک باشن اخلاقا و عملا. و لا یحب المطهرین، خداوند مطهرین دوست داره. پشت داره چی اینا بست؟ افمن اساس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر، اما اساس بنیانه علی شفا جرف نهار تنها را به فی نار جهنم الله را احترق و مظالمین. خلاصه مبنای زندگی کسی که بر اساس تقوا و رضوان مدالله خیر و صلاح و کمال و سعادت، خداوند انشاءالله تا توفیقی بیشتر به همگان عنایت فرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.